جرأت نکنه وارد یک فضای مثلا ساخت تجهیزات یا لوازم یدکی تقلبی در بازار بشه. آیا شما پیشنهاداتی داشتید برای دستگاه ترمینی در کشور؟
در مرحله اول در صلاحیت سازمان استاندارد هست.
نه میخوام بگم میشه شما هم پیشنهاد بدید دیگه، خود شما که بالاخره به عنوان دستگاه
قوانین استاندارد. ما اتفاقا توی جلسه که دوستان سازمان استاندارد داشتیم بررسی کردیم، قوانین استاندارد از بازدارندگی بسیار خوبی برخورداره.
بله،
ظرفیت قانونی وجود داره. ما اتفاقا صحبتی که همیشه خدمت دوستان میگیم، یا قانون هست انشالله یه عزم و اراده جدی در راسته اجرا او باشه.
یعنی الان یه لوازم یدکی در عرصه خوردش اگر مثلا بدونه که واقعا و مطمئن باشه بیاد یه کمک فنر تقلبی به مردم بده، یک سال مغازش تعطیل میشه، قطعا مرتکب مثلا فروش لوازم یدکی تقلبی نخواهد.
بله، اون بحث ضمانت اجرا برخوردش هستش که باید مد نظر باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای پرهام‌فر، درود بر شما و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به روند مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار. آقای پرهام‌فر، مدیر کل دفتر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب عزیزان شنونده، 32 دقیقه ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه آخرین تحولات سیاسی در پاکستان رو بررسی میکنیم که روز گذشته آقای عمران خان نخست وزیر این کشور درخواست انحلال پارلمان رو از آقای رئیس جمهور آقای عارف علوی داشتن که رئیس جمهور پاکستان هم با این موضوع موافقت کرد و قرار شد که به حال انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار بشه. امروز هم دولت پاکستان اعلام کرده که طبق قانون اساسی به حال آقای عمران خان دوره نخست وزیریش به اتمام رسیده با انحلال پارلمان و تا 15 روز آینده که نخست وزیر موقت برای برگزار انتخابات جدید به حال معرفی خواهد شد، این مسئولیت رو عهده‌دار خواهند بود. جزئیات بیشتری موضوع رو از آقای دکتر یزدان پناه جویا خواهیم شد، از کارشناسان مسائل بین‌الملل. جناب یزدان پناه سلام بر شما، نیمروز بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و عارضه قبولی طاعات عبادت دارم.
خیلی متشکرم. آقای یزدان پناه، ظاهرا در تاریخ پاکستان نخست وزیری نتونست دوره 5 ساله خودش رو طی بکنه و این موضوع شامل آقای عمران خان هم شد. آقای عمران خان البته سری موضع‌گیری‌هایی داشت تو این 2-3 روز اخیر، گفتن که این فشارهایی که احزاب آوردن و به حال بخشی از اون حمایت‌های پارلمانی رو از دست دادن ناشی از تحریک آمریکایی‌ها بوده به دلیل مواضعی که آقای عمران خان به حال در سیاست خارجی در ماه‌های اخیر داشتن. خب پایگاهی رو آمریکایی‌ها درخواست کردن، در اختیار اونها قرار ندادن و موضوعاتی از این دست. توضیحات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، متاسفانه کودتای سیاسی و نظامی بخشی از سرنوشت تاریخی کشور پاکستانه. این کشور که از سال 1947 میلادی از هندوستان بزرگ مستقل شد، خود تا به امروز آقای عمران خان که 22مین نخست وزیر این کشور بودن، همه نخست وزیران سرنوشت مشابهی داشتن. حالا یا ترور شدن، یا کودتاهای نظامی باعث برکناریشون شده، یا مسئله استعفا بوده، یا در رأی دیوان عالی فدرال پاکستان مبنی بر فاسد بودن اون نخست وزیر و جریانات وابسته بودن. به هر حال این به نظر میرسه که همچنان به عنوان بخشی از سرنوشت سیاسی پاکستان تو این کشور جاری و ساریه. اما عمران خان که به نظر میرسه دیگه متفاوت ترین نخست وزیرای پاکستان در طی این مدت می بود، بنابر دلایلی این اتفاق براش افتاد. اینکه ما پیش فرض رو بذاریم مبنی بر مداخلات آمریکا و انگلیس، چون این دو کشور به صورت سنتی خیلی نفوذ دارن در پاکستان، مخصوصا تو احزاب و بخشی از در واقع سیستم ارتش این کشور. واقعیت اینه که نمیتونیم اینو انکار بکنیم، حتما مداخله آمریکا بوده. به هر حال پاکستان، آقای عمران خان اخیراً همین فکر کنم 1-2 ماه پیش بود، با ساخت پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در پاکستان به شدت مخالفت کرد. خب به نظر من این بی سابقه بود که یک نخست وزیر بیاد قاطعانه و بدون حتی مذاکره تقاضای آمریکایی‌ها رو رد بکنه. مسئله دوم، خب آقای عمران خان در موضوع بحران اوکراین برخلاف میل آمریکایی‌ها و متحدان غربیش در اروپا عمل کرده و حتی سفری به روسیه داشتن، این به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد. به هر حال این دو تا عامل در کنار یه عامل دیگری که پارلمان به اون متوسل شده مبنی بر بیکفایتی عمران خان در ساماندهی به اقتصاد پاکستان و مخصوصا آسیبای جدی که در دوران کرونا به اقتصاد پاکستان وارد شده، اینا دلایلی شد که در واقع این اتفاق در پاکستان و خیلی هم سریع اتفاق افتاد. شاید کمتر کارشناس یا کمتر صاحب نظری یا حتی کمتر مقامی در خود پاکستان تصور میکردن که یه همچین اتفاقی بیفته. تفاوتی که در واقع این تحول سیاسی در پاکستان با دورهای مشابه اون در قبل داره اینه که عمران خان در اصل در آخرین لحظات هم در برابر پارلمان مقاومت کرد و حتی تقاضای انحلال شد و رئیس جمهور هم پذیرفت. شاید این خودش سرآغاز فصل جدیدی از تحولات سیاسی متفاوت در پاکستان باشه که باید ببینیم در واقع در آینده چه اتفاقی میفته. در اصل عمران خان دیگه از امروز نخست وزیر پاکستان نیستن، فقط 15 روز میتونن در قدرت باقی بمونن تا بسترها و زمینای لازم رو برای به اصطلاح تغییرات فراهم بکنن در این کشور و دولت موقت بیاد و مستقر بشه تا اونا هم زمینه رو برای انتخابات زودرس که طبق قانون اساسی بعد 90 روز در پاکستان برگزار بشه فراهم بکنند.
بله آقای یزدان پناه، یک گمانه مطرح هستش که خب آقای عمران خان با درخواست به حال انحلال پارلمان از آقای رئیس جمهور تلاش کرد که حداقل نامش در فهرست نخست وزیران برکنار شده پاکستان در تاریخ پاکستان قرار نگیره. از اون طرف به حال این فرصت 90 روزه فرصت مناسبی است برای حزب حاکم تحریک انصاف که بتونه به حال یه مقدار روشنگری بکنه و با به حال سفر به ایالت‌های مختلف خود آقای عمران خان و دیگر مقامات ارشد حزب تحریک انصاف بتونن مجدداً آرایی که در 2018 در آگوست 2018 کسب کردن رو به دست بیارن. به نظر شما با توجه به وضعیت منفعلانه که دیگر احزاب، حالا هم حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخهای مختلفش در پاکستان دارن، چقدر احتمال داره که مجددا آقای عمران خان و حزبش بتونن آرای مناسب رو در انتخابات کسب بکنن؟
ببینید، همین چه بستگی داره به شرایط این کشور و اینکه در واقع برای 90 روز آینده اینا چه برنامه‌ای رو در دستور کار داشته باشن و از همه مهمتر که آیا سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی پاکستان از جمله ISA فرصت ظهور مجدد آقای عمران خان و حزبش رو بده یا نه، چون این الان در پاکستان به یک مسئله تبدیل شده. از طرف دیگه با توجه به اینکه ایشون در هر صورت نخست وزیر معزول لقب میگیره و همینم ممکنه به واسطه استمساک به برخی از قوانین عادی این کشور محدودیتایی رو برای ایشون و حزب ایشون در این انتخابات فراهم بکنن، لذا نمیشه با قاطعیت گفتش که عمران خان بتونه همچنان موازنه برتر سیاسی رو برای انتخابات پیش رو داشته باشه. از طرف دیگه حتما آمریکایی‌ها در این مدت بیکار نمیشینن و با حمایت از جریانات مورد نظر خودشون از جمله حزب مسلم لیگ و در واقع حزب مردم شاید فضای سیاسی رو برای جریان‌های عمران خان محدود بکنن. اما به هر حال این احتمال هم وجود داره که دستان آقای عمران خان برای انتخابات آتی پر باشه و اینها دوباره بتونن مسیری رو که شروع کردن از آگوست 2018 به این سمت رو بتونن در واقع در پاکستان استمرار بدن.
بله خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم،
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تحولات سیاسی در پاکستان، انحلال پارلمان و دولت آقای عمران خان، تحولات جدید این کشور بود. آقای یزدان پناه از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:40 است، همچنان در خدمتتون هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد. تشدید افول امریکا با تداوم نژاد پرستی در این کشور و مباحث حقوق بشری رو می‌خوایم بررسی بکنیم. در سالروز ترور مارتین لوتر کینگ، آقای فیاضی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستند. جناب فیاضی سلام بر شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما های عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای فیاضی، در سالهای اخیر به رغم به حال ادعاهای حقوق بشری که امریکایی ها داشتن، ما صحنه های به شدت ناراحت کننده از برخورد با رنگین پوستان به ویژه سیاه پوستان رو در امریکا شاهد بودیم و شاید بشه گفت در سالهای اخیر به نوعی نژاد پرستی در امریکا افزایش چشمگیری داشته. توضیحات شما رو هم بشنویم.
بله، ببینید، موضوع حقوق بشر و موضوع در واقع نژاد پرستی و برخوردهای نژادی و قومیتی یک مسئله است که در کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستن شاید بیشترین مواردش دیده میشه و به ویژه در آمریکا، که خب به ویژه هم در طی سالهای مختلف و هم در همین سالهای اخیر در ارتباط با نوع برخوردی که با رنگین پوستان میشه شاهدش بودیم و مجموعه آنچه که در آمریکا و بسیار از کشورهای مدعی حقوق بشر اتفاق میفته نشونگر این هست که اصولا شعار حقوق بشر یک به اصطلاح یک ابزاری هست برای تضعیف یا برخورد با سایر کشورها و مدعیان حقوق بشر و حفظ در واقع نگاه غیر نژاد پرستانه به نژادهای مختلف، عمدتا خودشون جزء پرچمداران تبعیض نژادی و همینطور نقض حقوق بشر در دنیا هستن.
بله آقای فیاضی، ما خاطرمون هست به حال امریکایی ها هر سالی گزارش حقوق بشری رو منتشر میکنن و خیلی از کشورهای مخالف سیاست های سلطه طلبانه امریکا، حالا از جمله ایران، چین و یه سری از کشورها رو به حال با عناوین مختلف مورد به حال اتهام نقض حقوق بشر قرار میدن، که البته چند سالی هم هستش که همین کشورها به حال همین روند در واقع مشابه رو دنبال کردن و گزارش هایی رو منتشر میکنن از موارد متعدد نقض حقوق بشر در امریکا. چقدر این فرایند متقابلی که شروع شده در برخی از کشورها میتونه به در واقع روشنگری هایی کمک بکنه که اساسا فضای واقعی و واقعیت های میدانی در موضوع حقوق بشر در امریکا رو برای افکار عمومی در دنیا مشخص بکنه؟
ببینید، این که یک اقدام متقابل از سوی سایر کشورها صورت میگیره در مورد افشای نقض حقوق بشر در آمریکا فی نفسه خوب هست.
بله.
اما به اصلاح وضعیت حفظ حقوق بشر در دنیا کمک چندانی نمیکنه. این که آنچه که کمک میکنه اینه که نهادهای حقوق بشری واقعاً بی‌طرفانه به این مسئله بپردازن. هرگاه گزارش‌های نقض حقوق بشر از هر طرف یک طرفه منتشر بشه، یعنی آمریکایی‌ها دقیقاً بلوک‌بندی بکنن کشورهایی که همپیمان اونا هستن رو، هیچ گونه نقض حقوق بشر رو در اونا نبینه، در کشور خودشون نبینن و گزارش نقض حقوق بشر نسبت به کشورهایی که با اونا زاویه دارن منتشر بکنن، خب طبیعی است که اعتماد افکار عمومی نسبت به این گزارش‌ها سلب میشه. نقطه مقابلش هم هست. مهم اینه که نهادهای بین المللی، سازمان ملل و بخش حقوق بشر سازمان ملل از تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ خارج بشن و گزارش‌های واقعی و بی‌طرفانه از وضعیت حفظ حقوق بشر در دنیا ارائه بکنن. در اون صورت هم افکار عمومی اقناع میشه و هم اقداماتی که در این زمینه صورت میگیره، چون تبعیض آمیز و در واقع برخورد دوگانه باش نشده، میتونه مؤثر باشه در احیا و حفظ حقوق بشر، ولی ادامه روند یک جانب گرایی در هر مسئله از جمله در مورد حقوق بشر منتج به حفظ و در واقع
سیانت
از حقوق بشر نخواهد شد.
بله، در همین در واقع راستای توضیحات حضرت عالی، بحث در واقع شورای حقوق بشر و نفوذ که امریکایی ها به واسطه به حال اون نفوذ که در سازمان ملل دارن همواره عمل کرده، شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد نقد کشورهای مختلفی بوده و همونطور که حضرت عالی فرمودید امریکایی ها خیلی تلاش میکنه از طریق ابزار شورای حقوق بشر سازمان ملل فشارهای سیاسی بر کشورهای مختلف وارد بکنن که حالا از نگاه این شورا به حال دچار نقض حقوق بشر هستن. از نگاه شما این نوع دخالت هایی که امریکایی ها و نوع نفوذ که امریکایی ها در شورای حقوق بشر دارن چقدر بر به حال ناکارآمد شدن و در واقع انحراف شورای حقوق بشر از اون کارکردهای اصلی خودش مؤثر بوده؟
ببینید تأثیرش همینی که ما امروز میبینیم که هیچ اقدامی این نهادهای حقوق بشری برای احیای حقوق بشر در دنیا نمیتونن انجام بدن. یعنی استفاده ابزاری از حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی قدرت‌های بزرگ عملا خودش نقض حقوق بشر و یک نقض غرض تعریف میشه. به همین دلیل هست که ما همچنان میبینیم که برخوردهای تبعیض آمیز، برخوردهای نجات پرستانه و برخوردهایی که نقض حقوق بشر میشه در کشورهای مختلف از جمله در قدرتهایی که خودشون رو پرچمدار حقوق بشر میدونند هر روز به روز داره بیشتر میشه و آشکارتر میشه و متاسفانه ازش حمایت هم میشه.
بله، خیلی متشکرم جناب فیاضی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، نیمروز بخیر باشه.
شما هم متشکرم،
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع نجات پرستی در امریکا و موارد نقض حقوق بشر در این کشور. آقای فیاضی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه بودن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بستگی خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب، همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در آخرین بخش گفتگویی درباره مؤلفه‌های اصلی برای تحقق شعار سال می‌خوایم صحبت بکنیم. تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی به حال عنوان شعار سال هست و قصد داریم در این بخش گفتگویی در مورد شیوه‌های تحقق این شعار بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر محمودی از کارشناسان مسائل اقتصادی با ما همراه هستن. جناب محمودی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، تئاتر قبول
کنید. خیلی متشکرم. آقای محمودی، در شعار سال بحث دانش بنیان که از مؤلفه‌های مورد نظر رهبر انقلاب اسلامی بوده، از نگاه شما با توجه به رشدی که شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های اخیر داشتن، سهم قابل توجهی که اونها در بازارهای مختلف تونستن کسب بکنن، میتونه یه چشمانداز مناسبی رو ترسیم بکنه اگر حمایت‌های لازم از به هر حال مجموعه‌های دانش بنیان به طور واقعی صورت بگیره. یه پرسش که الان مطرح هست این هستش که چگونه میشود اهداف اقتصادی کشور رو بر اساس مؤلفه‌های دانش بنیان پیریزی کرد؟ آیا در واقع برنامه‌ریزی‌هایی که در قالب لوایح سنواتی، برنامه‌های به حال توسعه 5 ساله یا حتی افق 14-04 که ما به حال در مسیرش هستیم، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که این اهداف اقتصادی به حال زیرساختاش و اون به حال بنیان‌هاش بنیان‌های دانش بنیانی باشه که بشود اقتصاد رو آنگونه که به حال مورد نظر هست هم مقومش کرد و هم بشود از ظرفیت‌های جدید در اقتصاد استفاده کرد؟
بله، اولین مسئله برای این موضوع کلیت اقتصاده. بایستی کلیت اقتصاد به سمت پویایی و توانمندی حرکت کنه و درونزا باشه و به بازارهای کشورهای مختلف نظر داشته باشه. برای بهبود کلیت اقتصاد در حوزه تولید و دانش بنیان، مهمترین مؤلفه اینه که بایستی تدابیری اتخاذ بشه، چه از لحاظ قانونی چه از لحاظ اجرایی، که تولید سود حداکثری داشته باشه. یعنی تولید بایستی از دلالی و امورات به هر حال واسطه‌گری بایستی سود بیشتری داشته باشه. اولین اتفاق اینه. این رو قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در حال تدوین هست ظاهراً در کمیسیون اقتصاد و نهایی شدن، این میتونه کمک کنه و بایستی ما در 60 سال گذشته این رو میداشتیم، عین همه دنیا، که باعث میشد الان فعالیت‌های دلالی و سوداگری حداکثر سود رو داره. استاد دانشگاه ما به جای اینکه تشویق بشه بره با تیم دانشجوییش کسب و کار ایجاد کنه، الان دنبال حفظ ارزش پولشه.
بله.
و این باعث میشه که ورود کنه به حوزه دلالی. بنابراین ما هر مشوقی بذاریم تا اون مشوق کلان اتفاق نیفته، بنابراین هدایت به سمت تولید رو نخواهیم داشت. ببینید، ما در 16 سال گذشته نزدیک 1,000 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.
بله.
1,000 میلیارد دلار، 94 میلیارد دلار تسهیلات دادیم و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، در حالی که چین با 240 میلیارد دلار جهش کرده.
درسته.
ببینید، دارایی علمی ما شاید کمتر از 17%، در حالی که دارایی های علمی به هر حال کشورهای پیشرفته بیش از 70%. بس لزوم توجه به تولید دانش بنیان رو این اعداد کاملا نشون میده.
بله.
اگر این اتفاق بیفته در فازهای بعدی بایستی، ببینید، ما در آمار بودجه آراندی تحقیق و توسعه عددمون بسیار بسیار پایینه. در کشورهایی که به این سمت رفتن بیش از 20% هزینه میکنن در بخش تحقیق و توسعه که
بله.
حضور شرکت‌های دانش بنیان لازمه. برای تحرک شرکت‌های دانش بنیان بایستی شرکت‌های بزرگ و قوی داشته باشیم و اینها سفارش کار به شرکت‌های دانش بنیان بدن، چون بحث تحقیق و توسعه زمانبر هست، سرمایه گذاری هست، عددها تقریبا کلان هست. بنابراین بایستی به این سمت بره. در سالیان گذشته ما نمی رفتیم به این سمت، بحث فساد هم بود، شرکت‌های بزرگ سریعا واردات انجام می دادن و بحث‌های فساد هم توش بود. این بایستی به مرور زمان سفارش کار، سفارش طرح، سفارش فرایند،
بله،
سفارش کالا و مواد به شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیره. البته اینجا دولت میتونه تسهیلات بده. البته این رو هم عرض کنم، تسهیلات بایستی به خروجی برحال تعلق بگیره، نه اینکه شرکت‌های مختلف افواهن افراد سودجی بیان مدارکی جور کنن که بیان مثلا وام کم بهره بگیرن. نه خیر، شرکت دانش بنیان بایستی خروجی داشته باشه و بر اساس خروجی یارانه تسهیلات بگیره. در مجموع دوستان بحث‌های مختلفی داریم ما، اما سوالتون بسیار برحال دقیق و مفید بود. چرا که ما گام اول چیه؟ گام اول حتما باید تولید سودده باشه.
بله.
وقتی تولید سودده باشد، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری میکنند تو تولید دانش بنیان و این بایستی از طریق قانون مالیات برای عایدی سرمایه که کل دلالی در بخشای مسکن، خودرو، طلا و ارز رو بسیار هزینه برمیکنه، این باعث خواهد شد که این اتفاق بیفته. ببینید، ریسک تولید بایستی حداقل و سود اون حد اکثر بشه. تمام. به جز این هیچ راهی نداریم.
درسته.
هر کار دیگه ای هم بکنیم مسکنهای موقت بی تأثیر خواهد بود. در گام های بعدی بله در حوزه های مختلف قوانین مختلف حمایتی میتونه برحال لحاظ بشه. و البته این رو هم بگم متاسفانه شعار سال برحال ارزیابی درستی از طریق دولت ها ما ندیدیم که بیاد ارزیابی کنه میزان تحقق و شعار سال رو در تک تک سازمان ها به عدد و رقم و تفکیک.
بله.
ما متاسفانه این رو نداریم، بنابراین نمیتونیم ارزیابی درستی هم بکنیم. به نظر من این اتفاق میتونه باعث بشه که انگیزه ها بالاتر بره و همه سازمان ها و نهادها و شرکت ها بتونن در این راستا مخصوصا حوزه اجرایی و حوزه دولت بتونن انگیزه کافی داشته باشن و عملکردشون دیده بشه و قضاوت بشه.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر محمودی که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. نیمروز بخیر باشید. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی مؤلفه‌های اصلی برای تحقق شعار سال رو بررسی کردیم. آقای دکتر محمودی از کارشناسان مسائل اقتصادی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خیلی متشکریم از همراهیتون. از آن شنونده که تا این لحظه برنامه رویداد رو همراهی فرمودید و شنونده بخش‌های گفتگوی ما بودید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.